4:55 گفتگوی ویژه متلحظات دیگر آغاز خواهد شد. این گفتگو رو به صورت لایو از پیج اینستاگرام ما میتونید ببینید. نشانیش این هست: سعادت با دوتا ای نقطه آباد یک. آقای نیازی خدمت شما هستیم و جناب آقای عمویی. بفرمایید.
ممنونم سعید جان. در خدمت جناب آقای دکتر عمویی هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، وقت خیلی گذشت. به عنوان اولین سوال از حضرت عالی این که میخوام شروع بکنیم راجع به بحث شفافیت، این که شفافیت در کلیت مباحث و حکمرانی چقدر میتونه در خدمت امنیت ملی و یا در تعارض با اون باشه، با توجه به این که برخی و بعضی ها همین لولوی تعارض با امنیت ملی رو بهونه قرار میدن، در حالی که قانون اساسی هم تو که مستحضرید نقش ویژه‌ای برای مردم قائل شده، مثل اصل 8 که بحث نظارت عمومی مردم بر دولت هست. و به طور کلی اگه شفافیت نباشه چطوری مردم از حق نظارتشون میتونن استفاده بکنن؟
بله، خیلی ممنون، متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت. واقعیتش اینه که شفافیت رو یه امر لازم میدونیم، جزء شعارهای مجلس جدید هم پیگیری موضوع شفافیت بوده. بله. شاید جزء اولین طرحهایی که به مجلس، به هیئت رئیس مجلس ارائه شد و خود رئیس مجلس هم جزء امضا کنندگان اولش بود، طرح شفافیت بود. الان هم در کمیسیون آیین‌نامه موضوعش داره دنبال میشه. شفافیت آثار زیادی داره، مهمترینش رو اون چیزایی که حالا اندیشمندا در موردش صحبت میکنن رفع تعارض منافع است. یعنی اجازه میده که اون کسی که شما وکالت رو داری از طرفش، مردم که شما رو انتخاب کردن، بتونن عملکرد شما رو یه نظارتی داشته باشن. بله. بدونن که شما تو این مقام وکالت و وکیل بودن برای مردم چجوری عمل کردی. بله. و بتونن هم گزارش بگیرن، همین که بتونن ببینن که شما خواسته های اونها رو پیگیری کردید یا خیر و چه دستاوردهایی داشته، آیا تحت تاثیر منافعی قرار گرفتید، آیا تحت تاثیر اعمال نفوذها قرار گرفتید. همه اینا باعث میشه نماینده مردم هم که وکیل مردم هست، اگه نماینده تهران وکیل مردم تهرانه. بله. در واقع بتونه هم عملکرد خودش رو دقیق و شفاف به اطلاع مردم برسونه، همین که تحت تاثیر نفوذ جریان‌های خاص، حالا نفوذگر. بله. یا اون چیزایی که ما به عنوان اینترست گروپ می‌شناسیم توی محیط سیاسی، تحت تاثیر اونها قرار نگیره. از این جهت موضوع شفافیت اصلش یه موضوع پذیرفته شده است. بله. بحث سر جزئیات اون هست، یعنی ما تا جای ممکن باید بتونیم روندهای حاکمیتی رو در کشور شفاف بکنیم که مردم هم در جریان قرار بگیرن. اگه منطق پشت یک تصمیم گیری هست در جریان اون منطق بشن، اگر نظرات مخالفی هست اونها رو بشنون و در جریان تصمیم حاکمیت قرار بگیرن. اما بعضی موضوعات هست که خود موضوع حساسیت برانگیزه، به این معنا که موضوع اطلاعاتی توش رد و بدل میشه که منافع ملی کشور هست، مردم امینن، اما وقتی شما این موضوعات رو شفاف میکنید کشورهای مخالف و رقبا هم میشنون و میتونن دسترسی به این اطلاعات داشته باشن، که بعضن این مسائل عمدتا تو حوزه امنیت ملیه. تا جای ممکن ما در کمیسیون امنیت ملی سعی میکنیم که اطلاع رسانی بکنیم در مورد مسائل مختلفی که صورت میگیره، اما خب بعضی مسائل هست که ابعاد خاص امنیتی و اطلاعاتی داره، به واسطه ارتباطی که بین کمیسیون امنیت ملی با وزارت اطلاعات با نهادهای نظامی ما هست محدود میشیم بعضی موضوعات رو، نه از این جهت که مردم امین نیستن، به این معنا که اینها همش مال مردمه برای تامین امنیت مردمه. بله. اما از این جهت که ممکن است دشمنان و رقبا اونها رو بشنون و از این سوء استفاده بکنن، خب محدود میکنیم خودمون رو تو اطلاع رسانیم، ولی بقیه روندها رو سعی میکنیم کاملا شفاف و علنی
باشن. از شفافیت و حق مردم گفتیم، در خصوص این همه فشار و تحریمی که به هر حال روی مردم ایران هست، بلخص در بحث غذا و دارو، آیا اقدام خاصی رو شما انجام دادید؟
بله، جزء موضوعات و دغدغه های اصلی مجلس موضوع تأمین امنیت غذایی مردم و چالش هایی است که این روزها باهاش مواجهند. ما در کمیسیون امنیت ملی خب تو چارچوب خودمون هم موضوع رو دنبال کردیم، حداقل یک جلسه میزبان رئیس سازمان غذا و دارو بودیم، همینطور میزبان سرپرست وزارت صنعت معدن تجارت بودیم. مباحثی که مربوط میشد به امنیت غذایی مردم، مربوط میشد به امنیت دارویی مردم دنبال کردیم. حتی تو موضوع ما تقریبا فکر میکنم چند هفته پیش میزبان آقای قالیباف اصل رئیس سازمان بورس بودیم که خب ما بیشتر از زاویه مباحث امنیتی به مبحث بورس نگاه کردیم و حقوق سرمایه گذاران و سهامداران. تو این چارچوب خب گفتگوهای رد و بدل شده و ما مطالباتمون رو به عنوان نمایندگان مردم مطرح کردیم و اون نقش نظارتی خودمون رو سعی کردیم دنبال بکنیم. واقعیت اینه که خب تو مبحث قضا و داری حداقل اونقدری که میتونم الان گزارش بدم خدمتتون، خب 97% داروی کشور تو داخل تولید میشه. ما تقریبا فقط تو 3% داروها نیاز داریم و واردات صورت میگیره. بخشی از این دارو هم البته 1.5% از این داروها هم، یعنی در واقع نیمی از این داروی وارداتی، داروهایی است که مشابه ایرانی داره اما بیماری به دلیل ملاحظات پزشکی یا تمایل شخصی سعی میکنه که این دارو رو از برندهای خارجیش مثلا مشابه خارجی استفاده بکنه. یعنی مشابه این دارو وجود داره. فقط تو 1.5% دارو هست که ما تو کشور نیاز داریم. الحمدلله توسعه خوبی تو صنایع دارویی کشور شکل گرفته. هر دارویی که تو دنیا جدیدن تولید میشه به هر حال دسترسی خوبی به فرمولاسیون اونها هست، میرن این دارو رو الان امکان تولید داخلش داریم. سعی میکنیم که با یه بازه زمانی این توانمندی توی شرکت‌های داروسازی ما به وجود اومده که مشابه داخلیش رو بتونن تولید بکنن و با کیفیت‌های مناسب و بتونن مجوزهای لازم رو برای استفاده اون بگیرن، نیازهای کشور رو تامین بکنن. اما خب این نافی خباست دشمنان ما نیست. واقعیت اینه که امریکایی‌ها یک کمپین فشار حداکثری، اون چیزی که اسم خودشون اسمش رو گذاشتن، علیه ایران دارن اجرا میکنن که این کمپین واقعاً اگر ملتی به مقاومت ملت ایران نبود به این راحتی نمیتونست مقاومت بکنه. یعنی فشارهایی که داره میاد فشارهای فوق‌العاده سنگینیه. من بنا نداریم به هر حال مردم رو نگران بکنیم، ولی چیزهایی که مربوط به گذشته است ازش عبور کردیم. کمتر کشوری میتونسته، کمتر ملتی میتونسته در مقابل این حجم از فشارها ایستادگی بکنه. سابقه نداره تحریم‌هایی که علیه ایران در حال حاضر اعمال میشه علیه کشور دیگه‌ای تکرار شده باشه و با این شرایط ما به هر حال تو موقعیتی هستیم که امروز هر مهمان خارجی وارد ایران میشه و اولین مغازه رو وارد میشه و نگاه میکنه اصلا باور نمیکنه این صحنه ای رو که هست. این البته به هر حال ما خودمون هم داریم تو جامعه زندگی میکنیم، مشکلات مردم رو باش آشناییم، یعنی میدونیم که وضعیت گرانی ها چگونه است، وضعیت مشکلات چجوریه، ولی با این شرایط از سطح به هر حال حداقل ها داره تأمین میشه برای مردم و فکر میکنیم که با تلاش بیشتر میتونه کار جلوتری بره. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم اشاره بکنم به دغدغه مجلس تو موضوع به هر حال تأمین معیشت مردم. یه طرحی است از ابتدای مجلس روش کار شده، امروز هم به هر حال به صورت کلی بحثش تصویب شد در مجلس، اون هم بحث تأمین کالاهای اساسی بود. یه بخشی از جامعه الان دچار آسیبند، طبقات فرودست اجتماعی علارغم کرامتی که دارند مشکل دارن برای تأمینشون. ما انتظارمون از دولت محترم این هست که کمک بکنن که حداقل‌های زندگی مردم تضمین بشه. امروز این تر چند هفته بود تو کمیسیون رد و بدل میشد، رفت آمد میکرد، کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت. امیدواریم که با همکاری که با هر حال بین مجلس و شورای نگهبان هست و بعد از اون هم همینطور دستگاه‌های مثل سازمان برنامه بودجه، این تر سریعتر تا قبل از ماهای زمستون بتونه به نتیجه برسه و بتونیم تأمین خوبی
برای مردم داشته باشیم. دکتر لطف کردید. اگر موافق باشید آقای دکتر بریم روی موضوعات خاص و مطرح در عرصه بین‌المللی که به امنیت ما هم گره خورده، البته مثل موضوع قره‌باغ و یا مناقشه قره‌باغ. موضع کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه هست و آیا ملاک ما صرفاً امنیت ملیه؟
ببینید از یک ماه تقریبا امروز که ما خدمت شما، یک ماه از آغاز این درگیری گذشته و از روز اول ما خب نسبت به این موضوع حساسیت داشتیم. یه گروهی که بندم افتخار عضویت اون رو داشتم به مأموریت از سمت کمیسیون سفری داشتیم به مناطق مرزی خودمون در استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل، از این چند تا شهرستانی که خب تو حاشیه مرز ما هستن مثل شهرستان خدافرین، شهرستان اسلاندوز و همینطور استان اردبیل.
خیلی هم اذیت میشن.
بله از اونجا از نزدیک بازدید کردیم. واقعیت اینه که خب این درگیری آثار خاصی رو روی مردم ما داشته. من اشاره اگه بخوام بکنم خب موارد متعددی از پرتاب راکت هایی که حالا عمدتاً هم به این نحوه است که خطای محاسباتی توی درگیری هاست که داره اتفاق میفته. مردم تا حتما هموطنان عزیز و شهروندان تهرانی که به اون منطقه سفر داشتن میدونن یک مرز خیلی باریکی در به عنوان عرص بین دو طرف ایران و جمهوری آذربایجان وجود داره که این خب مرز خیلی سهل الوصول است. تقریبا تا نزدیکی خود عرص به غیر از مناطق حساس مردم کشاورزی دارن، حالا زمین برنجی است یا زمین پنبه است که عمدتاً این دوتا کشاورزی اونجا انجام میشه، تو نزدیکی عرص کشاورزی دارن، زمین‌های زراعتی اونجاست، با چشم غیر مسلح مناطق درگیری رو دارن می‌بینن، یعنی شما میتونید خیلی نزدیک ببینید اون کاتیوشایی که داره شلیک میکنه، اون توپخونه‌ای که داره عملیات میکنه. خب اینها نگرانی ایجاد میکنه، بخشی از این راکت‌ها داخل سرزمین‌های ما افتاده و خب این نگرانی ایجاد کرده. البته خب مرزبانی محترم اعتراض کرده به این موضوع، وزارت امور خارجه وارد شده و پیگیری کرده مسئله رو، ولی خب این مشکلات رو رفع نکرده. متاسفانه شاهد بودیم اونجا حتی به خاطر این نگرانی و دغدغه‌ای که به وجود اومده بود، بخشی از بار زراعتی مردم که خب مردم زحمتکش و کشاورز کلی از سال زحمت کشیده، یه باری از پنبه محصولی به دست آورده، برای این رسیدن به این محصول به ماشینای خاصی برای جمع‌آوری محصول نیازه، کمباین می‌خواد، این کمباین ها به خاطر دغدغه‌های امنیتی وارد نمیشن تو منطقه، بار این محصول روی زمین مونده بود. من شاهد بودم خودم که بعضی از این کشاورزا شروع کرده بودن کار رو به صورت دستی، مثل اینکه محصولشون خراب نشه داشتن جمع میکردن، یا همینطور در مورد برنج. ولی خب اگه بخواد کار دستی جمع بشه با کشاورز زمان زیادی میبره. تو این مسیر نگرانی های وجود داره، آسیب های وجود داره که ما خواسته اولمون این بود که باید این درگیری ها توقف پیدا کنه. فقط هم موضوع مسائل مرزی ما نیست، ما با این دو کشور یعنی آذربایجان و ارمنستان ارتباطات مردم علاوه رغم ارتباطات سیاسی خوبی که با هر دو کشور داریم، ارتباطات مردمی داریم، هم مردم آذری ما ارتباطاتی با مردم آذربایجان دارن، هم یه اقلیت به هر حال محترم از ارامنه در تهران و در شهرهای دیگه مثل اصفهان و اینها داریم که خب اینها تعلقات قومی و خانوادگی با جمهوری ارمنستان دارن. خب این نگرانی هایی رو ایجاد میکنه. ما به عنوان جمهوری اسلامی و حالا ملت ایران که با هر دو گروه ارتباط دوستانه و هر دوی این جامعه بخشی از جامعه ما هستن، نگرانی داریم نسبت به این تحولات. این مردم نگرانن و تلاشمون رو باید بکنیم سر این که موضوع توقف درگیری رو سریعتر دنبال بکنیم. به غیر از این دغدغه‌های امنیتی ماست که حالا حتما باهاش آشنا هستید و تو فرصت دیگه
انشاءالله. متشکرم.
فقط عرض کنم که اون 5 دقیقه فرصت داریم.
آقای دکتر، سال گذشته بود که ما سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی رو، سردار سپه بود حاج قاسم سلیمانی، از دست دادیم، یک سردار ملی و یک چهره بین المللی، و آمریکا مرتکب یک جنایت و ترور بزدلانه شد. خب مطابق اظهارات دستگاه دیپلماسی که گفتن ما یک تیم تخصصی و کارگروه تشکیل دادیم برای پیگیری حقوقی ترور حاج قاسم، شما ناظر به شأن نمایندگی و همین که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هستید و هم سخنگوی این کمیسیون هستید، برای شنوندگان ما مطلبی دارید؟ آیا تا حالا از وزارت امور خارجه نتیجه این کارگروه رو مطالبه کردید؟
بله، توی جلسه دو جلسه قبل که ما خدمت آقای دکتر ظریف در کمیسیون بودیم این موضوع اونجا مطرح شد و به هر حال از دو زاویه موضوع برای پیگیری حقوقی ماجرای ترور نوجوانمردانه شهید سلیمانی به هر حال دو تا دستگاه میتونن ورود بکنن. یکی بحث قوه قضاییه خودمون هست که میتونه این صلاحیت رو بهش داده شده از سمت مجلس شورای اسلامی که علیه جنایتکاران آمریکایی اقدام به برگزاری دادگاه و حکم بکنه. این موضوعی است که به هر حال میشه از طریق دادگاه‌های داخلی پیگیری کرد و قوه قضاییه مطلع هستم که داره موضوع رو دنبال میکنه. همینطور وزارت امور خارجه برای پیگیری بین‌المللی مسئله وارد شده. اونقدر که مطلع هستیم هم ارتباطاتی در عراق ایجاد شده با طرف‌های عراقی، به هر حال این جنایت در خاک عراق انجام شده و از شخصیت‌های عراقی شهید مهدی ابو مهندس اونجا بوده و این اتفاق رو میتونن طرفای عراقی پیگیری کنن، از زاویه بین المللی هم قابل پیگیری. حتما شما مطلع هستید که این خانم کریستین لاگارد گزارشگر سازمان ملل در موضوع قتل‌های سازمان یافته، بله. ایشون تو گزارش آخرش توی ژنو اشاره کرد به موضوع ترور شهید سلیمانی و قاطعانه از زاویه سازمان ملل این موضوع رو محکوم کرد و اعلام کرد که آمریکایی‌ها مرتکب یک جنایت شدند. این موضوع ظرفیت‌های حقوقی خاصی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه.
کارگروه خروجی داشته ای دکتر؟
ببینید کارگروه به هر حال مسائل بین‌المللی زمانمند هست و پیگیریش دنبال میشه. ما به عنوان مجلس داریم دائما از وزارت امور خارجه که به هر حال مجری کار هست پیگیری می‌کنیم، نظارتی خودمون رو دنبال میکنیم که بله. بتونیم این هم گزارشی بگیریم از فعالیت‌های وزارت خارجه، همین که بتونیم شاهد باشیم که وزارت خارجه تو مسیر درستی حرکت
میکنه. از شما فقط به عنوان آخرین سوال، این که در مورد توهینی که به پیامبر مکرم اسلام شده در فرانسه، این که با مجالس کشورهای اسلامی آیا به همافزایی با محوریت جمهوری اسلامی رسیدید و یا برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
بله، ببینید در موضوع توهین‌ها و اقدامات خصمانه‌ای که خب از جانب دولت فرانسه و همینطور بعضی رسانه‌ها در این کشور داره صورت می‌گیره و همینطور مواضع آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، خب واکنش اولا داخل مجلس ما واکنش جدی بود. یک بیانیه به امضای کلیه نمایندگان حاضر دیروز در صحن علنی هم امضا شد هم قرائت شد. کمیسیون امنیت ملی ما جلسه داشتیم در این مورد موضع‌گیری‌های محکمی رو داشتیم. از جنبه عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی هم دنبال داریم میکنیم. من همین امروز هم پیگیر بودم از طریق نایب رئیس این اتحادیه که یک موضع واحدی رو در بین کشورهای اسلامی پیگیری بکنیم و امیدوار هستیم که این موضع مشترکی که الان بین همه مسلمان‌ها تو دنیا اتفاق افتاده سریعتر به نتیجه برسه و فرانسوی‌ها رو از مسیر اشتباهی که دارن میرن باز کنن.
خیلی متشکرم. آقای نظامی خیلی متشکرم. زنده باشید.